أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شهادت ثالثه به اینجا رسید که عرض کردیم ذکر شهادت ثالثه در اذان مستحب به نفسی است و مانعی ندارد کسی آن را به رجاء جزئیت مستحب بیاورد، چون محتمل هست که شهادت ثالثه جزء مستحب از آن باشد. و اینکه ائمه طاهرین علیهم السلام نقل نشده که شهادت ثالثه گفته باشند در از آن، کاشفه از عدم استحباب آن و جزء مستحب بودن آن نیست، چون شرایط تقیه اقتضا نمی کرد که علناً در اذان شهادت ثالثه را بگویند. اما در نماز شهادت ثالثه خارج از ذکر خدا و ذکر پیامبر و مناجات الرب و دعا و قرائت قرآن هست و می شود مصداق تکلمی که خارج از این هاست و عمومات من تکلم اعاد الصلاة اقتضا می کند عدم جواز آن را در نماز. و این که برخی به مثل روایتی که در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام تمسک کردن که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که مفتاح الصلاة الطهور و ان اعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة الا به ولا شيئا من الطاعات مع فقده موالاة محمد صلى الله عليه وآله لأنه سيد المرسلين وموالاة علي عليه السلام لأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما وسائل الشيعة جلد 1 صفحة 398. به این روایت تمسک کردند بر اینکه شهادت ثالثه بزرگترین طهور نماز هست. این استدلال عجیبه، چون اونی که در این روایت ذکر شده اصل ولایت اهل بیت هست، نه ذکر شهادت ثالثه، و لذا به عنوان اعظم طهور نماز یاد شده از آن که بدون آن نماز قبول نمی شود. این ربطی به ذکر شهادت ثالثه در نماز نداره. علاوه بر این که سند این حدیث ضعیف است و این تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام ثابت نیست، برخی ممکن است تمسک کنند برای استحباب شهادت ثالثه در نماز به روایاتی که مفادش این هست که ذکر و علیین عباده، ذکر الائمه من ولدهی عباده، که از پیامبر صلی الله علیه و آله در کتاب اختصاص صفحه 224 نقل شده. که جوابش این هست که عبادت بودن ذکر علی علیه السلام دلیل بر مشروعیت آن در نماز نیست، مگر هر عبادتی رو میشه در اثناء نماز به جا آورد. سجده تلاوت هم عبادته، اما در اثناء نماز نمیشه به جا آورد. طواف خانه خدا هم عبادته، در اثناء نماز نمیشه به جا آورد. و اما آنچه که در کافی، طبع دارالحدیث جلد 3 صفحه 476 نقل شده، که ذکرنا من ذکر الله، که به نظر ما سند این روایت قابل تصحیحه، چون مشتمل بر علی ابن ابی حمزه بطائنی هست که ما با استصحاب وثاقت روایات او رو معتبر دانستیم. که ممکنه گفته بشه که اطلاق تنزیل که ذکرنا من ذکر الله، انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، اقتضا میکنه بگیم که هر حکمی ذکر الله داره ذکر اهل بیت هم داره، و ذکر الله در نماز قطعا مشروع و مستحب، پس ذکر ائمه هم همین حکم رو داره. جوابش اینه که ظاهر این روایت اینه که ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از ذکر خداست، این در مقام تنزیل نیست، نمیخواد احکام شرعیه ذکر خدا را بر ذکر اهل بیت مترتب بکنه. در مقام بیان این است که یک مصداق ذکر الله به معنای موسع هست. ذکر الله به معنای مزیق همون ذکر عرفی خداست، در نماز مشروع و مستحب است. اما ذکر خدا یک معنای موسعی داره که شامل ذکر اهل بیت هم میشه. در ادامه هم مؤیدش این است که فرمود انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان. از این بحث بگذریم. در ادامه صاحب عروه فرموده است ولا بأس بالتکرار فی حی علی الصلاح او حی علی الفلاح للمبالغه فی اجتماع الناس لکن الزائد لیس جزءا من الاذان. تکرار حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح بیش از دو بار برای اعلام بیشتر به مردم که در جماعت حاضر بشن مانعی نداره، ولی نباید قصد جزئیت از آن در آن بشه. مستند این فتوا روایت علی ابن ابی حمزه است از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام لو ان مؤذنا اعاد فی الشهاده و فی حی علی الصلاح او حی علی الفلاح المرتین و الثلاث و اکثر من ذالک اذا کان اماما یرید به جماعت القوم لیجمعهم لم یکن به بأسون. مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 428، که این روایت اعاده اشهد ان لا اله الا الله و انم و اشهد ان محمد رسول الله رو هم بیان کرده، نه فقط حی علی السلام و حی علی الفلاح. ما سند این روایت رو عرض کردیم از حیث علی ابن ابی حمزه بطائنی، ولو برخی مثال خویی اشکال میکنن، اما ما اونا ثقه میدونیم به مقتضای استصحاب. روایت دیگری که در خصوص حی علی الفلاح تکرار رو بیان کرده صحیحه زراره است. قال لی ابو جعفر علیه السلام فی حدیث ان شئت زدت علی التثویب حی علی الفلاح مکان الصلاة خیر من النوم. مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 426. که این روایت می‌فرماید که حی علی الفلاح را اگر خواستی زیادتر بگو. راجع به لفظ تثویب که در این روایت مطرح شده، معانی ذکر شده. برخی گفتن تثویب یعنی از صلات و خیران بلن نم گفتن، برخی گفتن تثویب یعنی بین اذان نماز صبح و اقامه نماز صبح دو بار بگن حی علی الصلاح، دو بار بگن حی علی الفلاح. شهید اول فرموده اجمعنا علی ترک التثویب فی الاذان سواء فسر بالصلاة خیر من النوم او بما یقال بین الاذان والاقامة من الحی علتین فی اذان الصبح او غیرها. ابن اسیر تثویب رو به همون گفتن از صلات و خیر من النوم تفسیر کرده، گفته که تثویب از ثاب یثوب میاد، یعنی رجع. شما وقتی اول از آن میگید حی علی الصلاح هم میکنید به مبادرت به نماز، از صلات و خیر من النوم میگید بر میگردید به همون مطلب قبلی، باز امر میکنید به مبادرت به صلات. به هر حال در این روایت فرمودت ان شئت زدت علی التثویب حی علی الفلاح مکان از صلات و خیر من النوم، که متن این روایت مجمله. ان شئت زدت علی التثویب یعنی از صلات خیر من النوم بگیم، حی علی الفلاح هم اضافه بر آن بگیم، یا معنای دیگری داره. این روایت مجمل هست، ولی به هر حال به فرمایش مرحومای خویی وقتی بناست بدون قصد جزئیت ما تکرار کنیم فصول اذان را، دلیل بر منع نداریم. چون از آن به شرط لا از زیاده که نیست، مثل نماز نیست که در هر رکعت یک رکوع باید باشه نه بیشتر. دو بار حی علی السلام گفتن لازمه، اما حالا بیشتر بگی به یک دایی بدون اینکه قصدت این باشه که بگی این مستحب و امر داره، علی القاعده بلا مانعه. در ادامه صاحب عروه فرموده است و یجوز للمرأه الاستزاء عن الاذان به تکبیر و شهادتین. زنها میتونن به جای اذان بگن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بل به شهادتین میتونن الله اکبر هم نگن، فقط اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله بگن. و عن الاقامت به تکبیر و شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، به جای اقامه هم الله اکبر بگن و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله بگن. مستند این مطالب برخی از روایات مثل صحیحه عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعل اجزعها ان تكبر و ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مسائل الشيعة جلد 5 صفحه 405. در صحیح زراره داره که قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهم نأذانون فقال اذا شهدت شهادتين فحسبها، اگر فقط اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بگن کافیه. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 405 که این صحیحه زراره اقتضا میکنه الله اکبر هم لازم نیست گفته بشه. و اما راجع به اقامه مستند صحیحه ابی مریم انصاریه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اقامت المرأة ان تکبر و تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 406. در یک روایتی که صدوق در علل نقل میکنه به سندش از زراره، ظاهرش اینه که اقامه درش کافیه برای زنها که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله بگن، الله اکبر هم لازم نیست. داره قلت له المرأة عليها اذان و اقامه فقال ان كانت سمعت اذان القبيله فليس عليها اكثر من الشهادتين، وسائل الشيعه جلد 5 صفحه 407. خب اذان قبیله رو بشنوه که ساقط میشه ازش اذان ولو مرد باشه، اما در مورد زن فرمود که اقامه هم همون شهادتین بگه کافیه. منتها این روایت در سندش عیسی ابن محمد که توثیق نداره، و لذا میبینید در متن عروه دیگه نفرمود در اقامه لا بأس بالاکتفاء به شهادتین، فرمود و عن الاقامه به تکبیر و شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، که مستند به صحیحه ابی مریم انصاریه. در ادامه صاحب عروه فرموده و یجوز للمسافر والمستعجل الاتیان به واحد من کل فصل منهما. کسی که مسافر هست یا کاری داره که عجله داره میتونه به جای تکرار فصول اذان یک بار هر فصلی رو بگه، و همینطور در اقامه. مستند آن روایت قاسم ابن عروه است از برید ابن معاویه از امام باقر علیه السلام: الاذان یقصر فی السفر کما تقصر الصلاه. الاذان واحدا واحدا و الاقامه واحده. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 424. مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که سند روایت چون مشتمل بر قاسم ابن عروه است ضعیفه، توثیق نداره قاسم ابن عروه، فقط یک رساله ساقانی است که منسوب به شیخ مفیده، در اونجا توثیق کرده قاسم ابن عروه رو، ولی انتساب این کتاب به شیخ مفید ثابت نیست. ولذا کسی که در سفر میخواد در اذان یک بار بگه هر فصل اذان را، اشهد ان لا اله الا الله رو مثلا یک بار بگه، اشهد ان محمد رسول الله رو یک بار بگه، باید رجاءً اذان رو بگه، نه به قصد جزمی استحباب این نوع اذان. ولی به نظر ما قاسم ابن عروه ثقه است، چون قاسم ابن عروه از مشایخ ابن ابی عمیره و شیخ طوسی شهادت داده که مشایخ ابن ابی عمیر ثقات هست. راجع به تقصیر مسافر و کوتاه کردن مسافر اقامه نماز را که به هر فصل یک بار اکتفا کنه، استدلال شده به روایت نعمان رازی که گفته: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجزئک من الاقامه طاق طاق فی السفر. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 425. که روایت نعمان رازی سندن ضعیفه، چون رازی توثیقش ثابت نیست. ممکنه کسی به ذیل روایت قاسم ابن عروه از برید ابن معاویه تمسک کنه که برخی نقل کردن که در ادامه داره و الاقامتو واحده، اونی که در وسائل و وافی هست همین الاقامت و واحده اومده. نه الاقامت و واحده واحده. الاقامت و واحده شاید معناش این باشه که چه در سفر چه در حضر به یک شکل باید اقامه گفت، برخلاف اذان که اقامه در سفر با اقامه در حضر فرق میکنه. الاقامت و فی السفر تاق تاق، الاذان فی السفر تاق تاق و الاقامت و واحده، یعنی اقامت برخلاف اذان که کیفیت آن در سفر با حضر فرق میکنه. اما این که در حال استعجال میشه یک بار اکتفا کرد به فصول اقامه و اذان، ما در مورد اذان دلیل داریم. صحیحه ابی عبیده حزاه است: رأیت ابا جعفر علیه السلام یکبر واحدتا واحدتا فی الاذان، فقلت له لم تکبر واحدتا واحدا، فقال لا بأس به اذا كنت مستعجلا. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 425. ممکنه کسی بگه این فقط در مورد تکبیر یکبر و واحدتن واحدتن فی الاذان، ولی در جواب گفته میشه که تعبیر واحدتن واحدتن نشون میده مراد از تکبیر کل فصول اذانه، و الا دیگه یکبر و واحدتن باید بگن دیگه، نه یکبر و واحدتن واحدتن فلت. راجب کوتاه کردن اقامه در حال استعجال که یک بار هر فصلیش رو بگیم هیچ حدیثی نداریم، مگر کسی بگه در صحیحه معاویه ابن وهب آمده که الاذان مثنا مثنا و الاقامه واحده واحده و قدر متيقن از آن اینه که در حال سفر و در حال استعجال ما اکتفا میکنیم به یک بار گفتن فصول اقامه، که مرحوم شیخ طوسی اینجور معنا کرده که ما قبلا به آن اشکال کردیم. در ادامه صاحب عروه فرموده کما یجوز و ترک الاذان و الاکتفا بالاقامه، در سفر می شود اذان رو ترک کرد فقط اقامه گفت، که مستندش برخی از روایات صحیح است، مثل صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن الصادق علیه السلام یجز و فی السفر اقامتون به غیر اذان. اما تعبیر بعد صاحب عروه مشکله، که فرموده بل الاکتفا بالاذان، فقط میشه در سفر فقط اذان بگیم اقامه نگیم، این هیچ وجهی نداره. ما هیچ حدیثی پیدا نکردیم که اذان بدون اقامه مشروعه. و ظاهر اذان و استحباب اذان در نماز در فرضی که بعدش اقامه بگیم. حالا اگر کسی بخواد در سفر رجاءً فقط اذان بگه، یا در غیر سفر فقط رجاءً اذان بگه، اشکال نداره، ولی دلیلی بر مشروعیت قطعیش و استحباب قطعیش ما نداریم. بعد صاحب عروه فرموده و یکره الترجیع علی نحو لا یکون غناءً و الا فیحرم، اگر اذان یا اقامه رو به نحو غنایی بگن حرامه، که واضحه، ولی اگر ترجیع باشه بدون غنا مکروهه، که ما دلیلی بر کراهت ترجیع در اذان اگر منجر به غنا نشه نداریم. بله در فقه و رضا آمده لیس فیها ترجیع ولا تردد، ولی فقه و رضا اعتباری نداره. در نهایت صاحب عروه فرموده و یکره و تکرار و شهادتین جهرن بعد قولهما سرن او جهرا و لا یبعد کراهت و مطلق تکرار واحد من الفصول الا للاعلام. مکروه است تکرار فصول از آن بیش از اون مقدار لازم مگر به غرض اعلام برای اجتماع مردم باشه. که البته این کراهت دلیل نداره مگر اون روایتی که در سابق نقل کردیم، روایت علی ابن ابی حمزه که در اون روایت اینجور آمده بود که لو ان مؤذنا اعاد فی الشهاده و فی حی علی الصلاه او حی علی الفلاح المرتین و الثلاث و اکثر من ذلك یرید بهی جماعت القوم لیجمعهم لم یکن بهی بأسون. که مفهومش اینه که در غیر این صورت فیه بأسون که حمله بر کراهت میشه، ولیکن استدلال به این روایت مبتنی است بر توصیق علی ابن ابی حمزه بطاینی، علاوه بر این که ممکن هست بگیم محل ابتلا رو بیان کرده. اینی که محل ابتلا بوده اینها رو تکرار میکردن به خاطر اجتماع مردم فرموده این اشکال نداره، اما بدون انگیزه تکرار کردن این دایی بر او نیست، مگر کسی بخواهد تشریح کند قصد استحباب بکند او حرام هست. این راجع به این بحث از اذان کلام واقع میشه در موارد سقوط اذان که ان شاء الله در سال آینده دنبال خواهد شد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.